شب به وقت ایران به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه‌های بامداد چهارشنبه اول تیر ماه 1390 خورشیدی رو در همراهی شما آغاز می‌کنیم. چهارشنبه هم مثل سه‌شنبه انتظار هوایی گرم و آفتابی در ایران میره. اندکی از دمای هوای تهران کاسته خواهد شد. پیش بینی میشه در شمار اندکی باران بباره. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارم فرین عاصمی و دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب رو تقدیمتون می‌کنیم به مدت یک ساعت. در نیم ساعت اول گذشته از خبرها، گزارش‌ها هم شما رو در جریان تحولات امروز قرار میدن و در نیم ساعت دوم برنامه هفتگی صدای شما رو میشنوید. از خبرها آغاز میکنیم به یاری همکارم فرین عاصمی که با دستچینی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر منتظر ماست. درود بر شما فرین.
سلام آقای حسینی، متشکرم.
بشنویم آخرین خبرهایی که برای ما آماده کردید.
حتما بله. شورای هماهنگی راه سبز امید از 12 زندانی سیاسی در زندان اوین خواست به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. در بیانیه این شورا که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده که چهارشنبه اول تیر ماه از ساعت 10 تا 11 شب مردم ندای تکبیر خود را بر بام‌ها سر خواهند داد. 12 زندانی سیاسی در اعتراض به شرایطی که منجر به مرگ حاله صحابی و هدا صابر شد از 4 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید آمده اگر خودکامگان صدای اعتراضتان را نشنیدند، مردم شریف و آگاهی که شما به پاس داشت از حقوقشان در بند شده اید شنیدند. اسامی زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند عبارت است از بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مغیثه، عبدالله مؤمنی و مهدی اقبال. در همین حال در چهارمین روز اعتصاب قضایی این 12 زندانی، سازمان دانش آموختگان ایران از وضعیت آنها ابراز نگرانی کرد. این سازمان در بیانیه خود ابراز تأسف کرده که مسئولان قضایی و امنیتی به خواسته های زندانیان توجهی نمی کنند. سازمان دانش آموختگان ایران از مجامع داخلی و بین المللی تقاضا کرده که به هر نحو ممکن اعتراض خود را به نقض مکرر حقوق اولیه شهروندان ایران و به خصوص زندانیان بی‌دفاع ابراز دارند. این سازمان همچنین مسئولیت جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر ایران را با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دانسته است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق بر لزوم خروج ساکنان اردوگاه اشرف از عراق تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 6 ماه دیگر، تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد به پیشنهاد بغداد کمیته مشترکی با شرکت نمایندگان ایران، عراق و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به منظور بررسی وضعیت اعضای اردوگاه اشرف تشکیل شده است. وی پس از دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران گفت آنهایی که می‌خواهند به ایران برگردند بدون هر گونه مشکل و فشاری می‌توانند به ایران بازگشته و تسهیلات لازم برای بازگشت آنها فراهم می‌شود. بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد به سر می‌برند. آنان خواهان رفتن به یک کشور اروپایی به صورت دست جمعی هستند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از زنان در عربستان سعودی که برای اجازه رانندگی دست به اعتراض زدند حمایت کرد. خانم کلینتون اقدام زنان عربستانی را دلیرانه و هدف آنها را به حق خواند. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در پی ارسال نامه‌هایی از سوی ائتلاف فعالان سعودی به او ابراز شد. این فعالان در کمپینی خواستار اجازه یافتن حق رانندگی برای زنان سعودی هستند. فعالان سعودی نامه جداگانه‌ای هم برای کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرستاده و خواهان کمک او برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی در قوانین رانندگی عربستان شدند. نخست وزیر یونان برای گرفتن رأی اعتماد درباره اعضای کابینه‌اش سه‌شنبه شب به پارلمان می‌رود. نخست وزیر یونان برای پایان دادن به تظاهرات در این کشور جمعه گذشته چند نفر از وزیران را تغییر داد. دولت یونان که به خاطر بدهی‌های خارجی با مشکلات مالی فزاینده‌ای روبروست، طرح‌هایی برای ریاضت اقتصادی پیاده کرده که موج تظاهرات در این کشور را دامن زده است. اعضای اتحادیه اروپا برای نجات یونان مبلغ 110 میلیارد یورو به این کشور کمک می‌کنند. دولت آتن اوکراین برای دریافت 12 میلیارد یورو در طی 2 هفته آینده باید بسیاری از هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. دولت اسرائیل با ساخت 1200 مسکن فلسطینی در نوار غزه موافقت کرد. این بزرگترین پروژه ساختمانی در غزه طی چند سال اخیر محسوب می شود. بر پایه این گزارش، ساختن 18 مدرسه در نوار غزه هم به تایید مقام‌های دولتی رسیده است. دولت اسرائیل از 4 سال پیش در پی کنترل غزه توسط حماس از ورود مواد ساختمانی به این منطقه جلوگیری کرده است. آقای حسینی؟
با سپاس بسیار از فرین عاصمی، اینک بپردازیم به سایر مطالب این مجله. محمود احمدی نژاد با استقبال پرهیاهوی نمایندگان مجلس روبرو شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد تا هنگامی که بحث درباره مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران خاتمه نیابد، تهران کنوانسیون امنیت هسته‌ای را تصویب نخواهد کرد. وزیر امور خارجه عراق در یک کنفرانس خبری که در تهران برگزار شد گفت اعضای سازمان مجاهدین خلق باید تا پایان سال جاری عراق را ترک کنند. در گزارش این نظر عبدالکریم لاهیجی را خواهیم شنید. در اعتراض به جان باختن هدی صابر و حاله صحابی، زندانیان سیاسی بند 350 اوین به اعتصاب قضای خود ادامه می دهند. در مجله امشب بخش مهمی را برای شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی در نظر گرفتیم. و در قسمت دوم مجله با برنامه هفتگی صدای شما وعده دارید. خودداری مجلس شورای اسلامی از دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان، تهدید به استیضاح وزیر امور خارجه و دست آخر هم این که به علت مخالفت اهالی بیمه، معاون اول محمود احمدی نژاد نتوانست به جشن 40مین سال تأسیس بیمه مرکزی ایران برود، از جمله مسائلی است که رئیس دولت دهم با آن روبروست. اوضاع و احوال دولت دهم در آخرین روز خرداد، آخرین روز بهار، در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
در آخرین روز بهار محمود احمدی نژاد به بهارستان رفت، اما آنچه رخ داد نشان داد اوضاع و احوال دولت دهم این روزها اصلا بهاری نیست. مجلسیان پیشتر خط و نشان کشیده بودند، به وزیر پیشنهادیش برای ورزش و جوانان رأی اعتماد نمی دهند. حتی هنگام ورود محمود احمدی نژاد به مجلس، این بار دیگر از استقبال پرشمار نمایندگان خبری نبود. محمود احمدی نژاد شروع به صحبت هم که کرد، با دو دو گفتن نمایندگان به نشانه مخالفت روبرو شد.
انشاءالله جناب آقای سجادی رو با رأی بالا و با پشتوانه قوی روانه کنیم.
یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی در روز سه‌شنبه، حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی بود.
یک جریانی به نام جریان انحرافی اعلان کرده من در مجلس آتی میخوام 170 کرسی داشته باشم. آیا واقعا این شبهه است برای من؟ شما نمیخواهید از این طریق مثلا اداره کلهای ورزش، رؤسای تربیت بدنی رو همه رو با مشورت اونها انتخاب بکنید؟
با همه بالا و پایین رفتنها، حمید سجادی، دونده پیشین تیم ملی دو و میدانی ایران که دارای درجه دکتری در ورزش هم هست، رأی اعتماد نگرفت.
مجلس به ایشون نتوانست رأی اعتماد برای وزارت ورزش و جوانان بدهد.
رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
احمدی نژاد رو همین آخوندهای حوزه میگفتن که از ما آخوندها بیشتر وارد به اسلام و به قوانین اسلامی و به دعاها و اینها. بنابراین اگر اینها همچنین آدمای خطاکار و خائنی بودن و آقای خامنه اینها رو اینجور حمایت کرده، پس اون همه بصیرت و درایتی که بهشون نسبت داده میشه در کجاست؟
رد شدن وزیر پیشنهادی برای ورزش و جوانان همه ماجرا نبود. دوست نزدیک اسفندیار رحیم مشایی که منتقدانش او را همه کاره جریان انحرافی می‌خوانند، تازه چند روزی بود که پشت میز معاونت اداری و مالی وزارت خارجه می‌نشست. نمایندگان مخالف تهدید کردند اگر تا روز سه‌شنبه محمد شریف ملک‌زاده کنار گذاشته نشود، وزیر را استیضاح خواهند کرد. همینطور هم شد. در جلسه علنی روز سه‌شنبه طرح استیضاح با امضای 33 نماینده قرائت شد. دولت دهم باز هم مجبور به عقب نشینی شد. خبر رسید که محمد شریف ملک زاده استعفا کرده. وزیر خارجه استعفای او را پذیرفته و بهروز کمالوند، یکی از چهره‌های قدیمی وزارت خارجه، را به جای او منصوب کرده است. اما نمایندگان منتقد به این هم راضی نشدند. احمد توکلی اعلام کرد که علی اکبر صالحی باید رسماً برکناری معاون جنجالیش را به مجلس اعلام کند. وزیر خارجه این کار را هم کرد. رسول نفیسی:
احمد نژاد مشایی ظاهراً می‌خواستند که یک جناح مستقلی رو پیش ببرند و در انتخابات آینده مثل جریان روسیه آقای احمدی خودش رو قدرت پشت تخت پادشاهی اعلام بکنه و حمایت از رئیس جمهور جدید بکنه و خودش همه کاره باشه. آقای خامنه‌ای خوشش نیامد از این جریان و جلو اینها رو گرفت. این واقعیت امره. احمد نژاد در واقع زیاد روی قدرت خودش حساب کرد، به حمایت‌هایی فکر می‌کنه که وجود نداره، به قوانینی متکیه که این قوانین رو خودش زیرابشون رو زده و از بین برده.
بدبیاری های محمود احمدی نژاد و یارانش در روز سه‌شنبه انگار تمامی نداشت. اهالی صنعت بیمه پیشتر تهدید کرده بودند که اگر در مراسم 40مین سال تأسیس بیمه مرکزی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد بخواهد بیاید و سخنرانی کند، آنان مراسم را ترک خواهند کرد. برخی از فعالان صنعت بیمه میگویند محمد رضا رحیمی پیشتر با طرح اتهامهایی باعث برکناری مدیر عامل شرکت بیمه ایران شده و بعدها روشن شده که این اتهامها بیپایه بوده است. آخرین خبر این بود: رحیمی از حضور در جشن بیمه خودداری کرد.
مشکلات تمام نشدنی وزیران دولت دهم در برابر نمایندگان اصولگرای مجلس. علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در جریان کنفرانسی در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد تا هنگامی که بحث درباره مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران خاتمه نیابد، تهران کنوانسیون امنیت هسته‌ای را به تصویب نهایی نخواهد رساند. خبرگزاری‌ها همچنین از دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با یوکیا آمانو، دبیر کل سازمان انرژی اتمی، خبر دادند. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
پس از وقوع زلزله و سونامی و بحران هسته‌ای در ژاپن، این روزها کنفرانسی در مقر سازمان انرژی اتمی در وین برگزار می‌شود که کشورهای عضو آموخته‌های خود از این بحران را با یکدیگر در میان می‌گذارند. روز سه‌شنبه و در جریان این کنفرانس، فریدون عباسی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که تهران در راستای تصویب کنوانسیون امنیت هسته‌ای قدم‌های مثبتی برداشته، اما تا زمانی که از حقوق خود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای مطمئن نباشد، این کنوانسیون را تصویب نخواهد کرد. کنوانسیونی که موضوع روز سه‌شنبه بود، در سال 1994 در وین و پس از 2 سال بررسی اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. هدف این کنوانسیون این است که کشورهای عضو آژانس را ملزم کند تا فعالیت‌های هسته‌ایشان را مطابق با بالاترین استانداردهای بین‌المللی از لحاظ امنیتی پیش ببرند. استانداردهایی در زمینه طراحی، ساخت، عملیات و دسترسی به منابع مالی و انسانی کافی. کشورهای امضا کننده این کنوانسیون باید درباره فعالیت‌های خود در زمینه حفظ سطح استاندارد هسته‌ای به آژانس گزارش دهند. اما تا سال 2010 میلادی، در حالی همه کشورهای دارای نیروگاه‌های هسته‌ای این کنوانسیون را امضا کردند که 11 کشور از این تعداد هنوز این کنوانسیون را در پارلمان‌های خود به تصویب نرساندند. اما رخداد دیگر روز سه‌شنبه در جریان کنفرانس امنیت هسته‌ای در وین، دیدار فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. دیداری که در حاشیه این کنفرانس انجام شد و خبرگزاری‌ها به نقل از فریدون عباسی این دیدار را خیلی خوب و شفاف گزارش کردند. فریدون عباسی در این دیدار از یوکیو آمانو دعوت کرده است تا به ایران برود و از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حالی از یوکی آمانو و همکارانش برای بازدید از تأسیسات هسته ایران دعوت به عمل آورده که آمانو در زمان فعالیتش به عنوان دبیر کل آژانس موضعی سخت در قبال ایران اتخاذ کرده و در گزارش خود به آژانس گفته بود اطلاعات آژانس درباره جنبه نظامی برنامه هسته ایران قطعی نیست. فریدون عباسی همچنین گفته است که طرفین توافق کردند مناقشه هسته ایران در آینده از راه گفتگو برطرف شود و افزوده است که دو طرف اختلاف نظری ندارند. خبرگزاری‌های بین‌المللی در این حال می‌نویسند که فریدون عباسی از جزئیات مطرح شده در دیدارش با دبیر کل آژانس حرفی به میان نیاورده است، اما او در بخش دیگری از گفته‌هایش به خبرنگاران از نارضایتی ایران درباره جلوگیری آژانس از شرکت برخی دانشمندان هسته‌ای در کنفرانس‌های بین‌المللی خبر داده و این اقدام آژانس را غیرانسانی و زشت خوانده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد تا هنگامی که بحث درباره مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران خاتمه نیابد، تهران کنوانسیون امنیت هسته‌ای را امضا نخواهد کرد. هانا کاویانی گزارش می‌داد. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق که به تهران سفر کرده روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره وضعیت اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد هم گفتگو کرده است. نتیجه این گفتگوها این شد که هوشیار زیباری با اعلام تشکیل کمیته مشترک ایران، عراق و صلیب سرخ برای بررسی سرنوشت اعضای اردوگاه اشرف بر لزوم خروج آنها از عراق تا پایان سال جاری میلادی تاکید کرد. مینا بهارمست.
هوشیار زیباری در کنفرانس خبری در تهران روز سه‌شنبه گفت که پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک عراق، ایران و صلیب سرخ جهانی را داده تا به خواستهای ساکنان اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، به ویژه آنهایی که مایلند به ایران بازگردند، رسیدگی کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر در پاریس، مداخله صلیب سرخ را اقدامی درست می‌داند.
در گذشته هم همچین اقدامات صورت گرفته، یعنی هم در جنگ نخست کشورهای غربی و در جریان کویت با عراق و هم در حمله آمریکا به عراق، تعدادی از مجاهدین که می‌خواستن به ایران برگردن با دخالت صلیب سرخ جهانی خب با اونها مصاحبه شد و اونها به ایران برگشتن. برای الان هم اگر جنبه اختیاری داشته باشه، این در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل بعد من اقدام خوبی خواهد بود.
عبدالکریم لاهیجی: آمریکا اداری اردوگاه اشرف را در سال 2009 میلادی به عراق سپرد. از آن زمان دولت عراق به علت مسائل داخلی و همچنین فشار شدید ایران مایل از موضوع حضور مجاهدین در این اردوگاه را هر چه زودتر حل کند. به ویژه پس از درگیری چند ماه پیش در این اردوگاه که بیش از 20 تن از ساکنان آن در یورش ماموران امنیتی عراق کشته شدند. آقای زیباری در کنفرانس خبری خود گفته است که کمیته مشترک پیشنهادی می تواند تسهیلات لازم را فراهم کند تا آن دست از ساکنان اردوگاه که مایلند بدون هر گونه فشار و مشکلی به ایران بازگردند. اما تحقق بازگشت بدون فشار و مشکل این افراد به ایران امکان پذیر است. عبدالکریم لاهیجی:
خب همینه، یعنی شما این دستی خود وزیر خارجه عراق هم می خواهد که از جمهوری اسلامی تأمین و تضمین لازم رو هم به عراقی ها هم به جامعه بین المللی بدن که اینها مورد اذیت و آزار قرار نخواهند گرفت. حالا معلوم نیست حال این زمانی که برای داوطلبان این حالت اقناع به وجود میاد که میتونند به قول و قرار مقامات جمهوری اسلامی اطمینان بکنند، خب بعد در آینده که واقعا آیا این احساس اونها احساس درستی بوده یا اینکه پس از بازگشت به ایران مورد اذیت و آزار قرار خواهند گرفت.
وزیر خارجه عراق همچنین تأکید کرده که از سازمان‌های بین‌المللی و پارلمان‌های اروپایی نیز خواستند کمک و تشویق کنند تا افرادی که مایلند از این اردوگاه به کشورهای غربی بروند. او افزوده که عراق تصمیم خود را گرفته و اردوگاه اشرف باید تا پایان سال جاری میلادی بسته شود. عبدالکریم لاهیجی میگوید که عراق نمیتواند مجاهدین را به اجبار از این کشور بیرون کند.
ببینید این یه مشکل بین المللی است، به خاطر اینکه در هیچ شرایطی دولت عراق نمیتونه اینها رو مجبور کنه که به ایران برگردن یا اینها رو به ایران تحویل بده. یک، با توجه به وضعیت کنونی دنیا هم من خیلی بعید میدونم حالا ایالات متحده آمریکا، کانادا، حتی کشورهای آمریکای لاتین یهو حاضر به پذیرش 2,000-3,000 نفر آدم باشن، مگر اینکه یک توافق بین المللی صورت بگیره که مثلا یک نوع سهمیه‌ای بذارن برای 10 تا 15 تا 20 تا کشور اروپایی غربی. این مستلزم این هستش که یک گفتگوهای صورت بگیره بین دولت عراق و اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگه دنیا، و تا اون زمان هر چند هم که دولت عراق نخواهد مجاهدین رو خاک خودش نگاه داره، این مشکل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
عبدالکریم لاهیجی. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در کنفرانس خبری خود در تهران همچنین گفته است که کمیته مشترک پیشنهادی به زودی در بغداد تشکیل جلسه خواهد داد.
وزیر امور خارجه عراق در سخنانی در تهران بر لزوم خروج اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف از عراق تا پایان سال جاری میلادی تأکید کرد. مینا بهارمست گزارش می‌داد. همچنان که بارها گفته شده، گذشته از مطالب، نظرات و تحلیل‌های مختلف کارشناسان و تحلیلگران در زمینه‌های گوناگون، رادیو فردا اهمیت ویژه‌ای برای نظرات شما شنوندگان گرامی قائله. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
با سلام، خسته نباشین. ما ایرانی ها زمانی بودیم و زمانی بود که اسممون ایرانی بود، ولی متاسفانه با اومدن آقای احمدی نژاد که هر روز یکی رو میکاره، یکی رو برداشت میکنه، یکی رو استیضاح میکنه، یکی رو غیب میکنه، یکی رو ظاهر میکنه، و از اوضاع مملکت ما درست بشو نیست که نیست. خود مردم مقصرن که هیچ تکونی به خودشون نمیدن و هیچ تعاملی از خودشون بار نمیارن تا یه تکونی به مملکت بدن که وضع اوضاع از این هم که هست بدتر نشه. یزدی هستم از بندرعباس.
لازمه که اصلاح طلبات توجه کنن. در حال حاضر مشکل مردم ایران و مملکت احمدی نژاد نیست، بلکه وجود چنین قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه. شما هم فقط میخواهید دوباره به قدرت برسید و ولایت مطلقه فقیه را دوباره اعتبار دهید. آیا کسی هست از اصلاح طلبها جواب دهد؟ در آن 8 سال که قدرت داشتن و رئیس جمهورشون آبدارچی بیش نبود، فن دیگر بس کنید. خواهشمندم صدای مرا چند بار پخش کنید. متشکرم رادیو فردا.
من امین هستم از کرمانشاه. من سیستم مغازه دارم. از امروز قیمت انواع برنج، گوشت، روغن، قند شکر و همه چیز لبنیات گران شده. خسته نباشید. خدا
والا ما دیگه از این وضع گرانی بدبختی به تنگ اومدیم. شما لااقل اینا رو بیان کنید، بگید تا یه فکری به حال ما بشه.
از شهرستان بهمازا همزان میشم. آره، کسانی که در شرایط فعلی در خمینی شهر یا شاهین شهر اصفهان دست به تجاوز به زن و ناموس مردم میزنن، غیر از خود بسیجی ها و لباس شخصی ها میتونن باشن، اینم میخوان این کار دارن میکنن که ثابت کنن، بگن یعنی برحجابی ما برای امنیت مردم، هرچی ناامنی و فساد و تجاوز هست زیر سر خود این بسیج و نیروی انتظامی لباس شخصی ها و اطلاعاتی هست، هیچ کسی دیگه. اینا فقط میخوان گفتهای خودشون ثابت کنن، تحت تر پوشش نمیدن حجاب و فلان اینا، به هر صورت یه طریقی به این مردم بدبخت ظلم کنن و فشار بیارن، همه رو به هر راهی که شون دم فقر و فساد خودشون که دم از علی میزنن، همون علی میگه از دری که فقر بیاد از در دیگه همه چیز خارج میشه. حالا که همونطوری شده، نمیدونم حکومت دروغگو از عدالت علی کو، حاکمیت دروغگو سفره پول نفت کو.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
فرصتی داریم یک اسمس هم که به دست ما رسیده براتون بخونیم. شنونده این به نام هادی برای ما نوشته: چرا این قضیه تجاوز گروهی 30 نفر به یک زن در روستای قوجد نزدیکی کاشمر رو به اندازه کافی پوشش نمیدین؟ واقعا فاجعه است. فاجعه اینه که مملکت اسلامی که برای ما درست کردن، این وظیفه شماست که اینجور چیزها رو به گوش جامعه ایران و جهانیان برسونید. اعتصاب قضای نامحدود 12 زندانی سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به جان باختن هدا صابر و حاله صحابی 4 روز خود را پشت سر گذاشت. گرایش های مختلف فکری و سیاسی در این اعتصاب قضا نمایندگانی دارند. روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، ادوار تحکیم وحدت، فعالان حقوق بشر، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی، فعالان ملی مذهبی و فعالان معلمین در این اعتصاب قضا شرکت کردند. در این میان کمپینی با عنوان هر ایرانی یک صدا هم در همراهی با این زندانیان سیاسی آغاز به کار کرده. رویا کریمی مجد:
آنها 12 نفرند. حتی وقتی عمادالدین باقی از زندان آزاد شد هم تعدادشان کم نشد. بلافاصله مهدی اقبال به جمع اعتصاب کنندگان پیوست تا تعداد همان 12 نفر بماند. بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری، امیر خسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مؤمنی 11 زندانی دیگر اعتصاب کننده در زندان اوین هستند که اکنون کمپینی به نام هر ایرانی یک صدا برای حمایتشان آغاز به کار کرده است. کمپینی که از ایرانیان داخل و خارج از کشور خواسته است تا با پیام‌های ویدئویی خود با اعتصاب قضا کنندگان همراهی کنند. مسعود بهنود، روزنامه‌نگار ساکن لندن، در پیام خود گفته است:
شفیع کدکنی میگه دیگر کدام روزنه، دیگر کدام صبح، خواب بلند و تیره دریا را آشفته و عبور تعبیر میکنند. این سوالی است که از خودم پرسیدم وقتی که زندانیان عقیده در اعتراض به مرگ 2 نفر از همبندانشون در حالتی که نباید برای عزیزترین عزیزانشون حالا رفتن و تنها سرمایه‌ای که دارند یعنی جان خودشون رو داو گذاشتن در این معامله، چرا؟ فقط برای اینکه فریاد بکنند و جهان فریاد اونها رو بشنوه.
مازیار بهاری، خبرنگار مجله نیوزویک که سال 88 در ایران مدتی را در بازداشت به سر برد، در پاسخ به این سوال که چه عواملی سبب می شود زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا بزنند، می گوید:
برفرض شما کشتن یک دختر، حمله به دختر یک فردی رو در خاکسپاری پدرش چجوری می توانید توجیه کنید؟ این با چه قانون جور در میاد؟ این با چه اخلاق جور در میاد؟ این با چه مذهبی جور در میاد؟ بنابراین میبینیم که یک سری از افرادی که توی زندان الان نزدیک 2 ساله که توی این زندان ها دارن به سر میبرن، دیگه واقعا جونشون به لبشون رسیده و جونشون رو کف دستشون گرفتن و دیگه دارن با جونشون معامله میکنن.
عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زیدآبادی، نیز فشار بیش از حد بر زندانیان را عامل اقدام به اعتصاب قضا میداند و در مورد اعتصاب قضای همسرش به رادیو فردا میگوید:
نکته که توی اعتصاب 12 نفر عزیزمون و همطور همسر من هست این هستش که صدای زندانی سیاسی شنیده بشه. مهم این هست که صدای زندانی ها شنیده بشه و اینکه خب مسئولین قضایی کار رو به جایی نرسونن که یک زندانی برای به دست آوردن حقوق اولیه‌اش مجبور بشه دست به اعتصاب قضا بزنه. بالاخره فوت آقای صابر اتفاقی کمی نبوده که جلوی چشم زندانی‌ها اتفاق افتاده و عدم رسیدگی مسئولین زندان.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، اما در پیام خود به مناسبت اعتصاب قضایی این زندانیان از منظر دیگری به این اعتصاب قضا می‌پردازد و می‌گوید:
مسئولیت جان و سلامت زندانیان
بر عهده مسئولین زندان است. افرادی که در حال حاضر در اعتصاب قضا هستند، خواسته منطقی، مشروع و بر حق آنها این است که عدالت اجرا شود و معلوم شود که کیست قاتل واقعی حاله صحابی و خدا صابر. دولت باید این کار رو بکند. همگان رو به یاری می طلبم که صدای زندانیان اعتصابی رو که برای احقاق حق و برای روشن شدن حقیقت و برای اجرای عدالت در اعتصاب قضا هستند به گوش مردم جهان برسانید و بگویید در ایران عدالتی اجرا نمی شود.
در چهارمین روز از اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین خبرهای رسیده از تهران حکایت از ادامه اعتصاب قضایی آنها دارد.
گزارش رویا کریمی مجد را می شنیدید. خب به کمرگاه مجله نیمه شب رسیدیم، سه‌شنبه رو پشت سر گذاشتیم و تا دقایقی دیگه با بازپخش برنامه هفتگی صدای شما وعده داریم، اما پیش از آن با فرین عاصمی وعده داریم برای آگاهی از خلاصه مهمترین خبرها. با سلام دوباره به شما فرین.
سلام دوباره به شما آقای حسینی، متشکرم. شورای هماهنگی راه سبز امید از 12 زندانی سیاسی در زندان اوین خواست به اعتصاب قضایی خود پایان دهند. در بیانیه این شورا که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده که چهارشنبه اول تیر ماه از ساعت 10 تا 11 شب مردم ندای تکبیر خود را بر بام‌ها سر خواهند داد. در چهارمین روز اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی، سازمان دانش آموختگان ایران از وضعیت آنها ابراز نگرانی کرد و در بیانیه خود ابراز تأسف کرده که مسئولان قضایی و امنیتی به خواسته های زندانیان توجهی نمی کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که در دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای شفاف و بسیار خوب داشته و از یوکیو آمانو دعوت کرده تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کند. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد را به لاله و لادن، دوقلوهای ایرانی که در جریان یک جراحی جان خود را از دست دادند، تشبیه کرده است. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق بر لزوم خروج ساکنان اردوگاه اشرف از عراق تا پایان سال جاری میلادی 6 ماه دیگر تاکید کرد. آقای زیباری گفت به پیشنهاد بغداد کمیته مشترکی با شرکت نمایندگان ایران، عراق و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به منظور بررسی وضعیت اعضای اردوگاه اشرف تشکیل شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از زنان در عربستان سعودی که برای اجازه رانندگی دست به اعتراض دادند حمایت کرد. خانم کلینتون اقدام زنان عربستانی را دلیرانه و هدف آنها را به حق خواند. نخست وزیر یونان برای گرفتن رأی اعتماد درباره اعضای کابینه‌اش سه‌شنبه شب به پارلمان می‌رود. دولت یونان که به خاطر بدهی‌های خارجی با مشکلات مالی فزاینده‌ای روبروست، طرح‌هایی برای ریاضت اقتصادی پیاده کرده که موج تظاهرات در این کشور را دامن زده است. دولت اسرائیل با ساختن 1200 مسکن فلسطینی در نوار غزه موافقت کرد. این بزرگترین پروژه ساختمانی در غزه طی چند سال اخیر محسوب می‌شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از قبول استعفای محمد شریف ملک‌زاده، بهروز کمالوندی را به سمت معاون اداری و مالی وزارت خارجه منصوب کرد.
خیلی ممنون از شما فرین، خسته نباشین. نوبت شنیدن مجدد برنامه هفتگی صدای شما رسیده. این هفته فهیمه خضر حیدری برنامه را تهیه و اجرا کرده.
صدای شما، صدای فرداست. صدای شما، صدای فردا. این هفته این برنامه هفتگی که در واقع به شما شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا تعلق داره، بیش از هر چیز به جایزه میپردازه که همین روزها به تحریریه ما در رادیو فردا آمده. جایزه‌ای که افتخار دریافت اون به نام فرشید منافی ثبت شده. فرشید منافی همکار ما در رادیو فردا و مجری برنامه زنده روزانه رادیو پس فردا که کلی هم از سراسر ایران و دیگر کشورهای دنیا مخاطب داره، این هفته به نیویورک سفر کرد تا جایزه معتبر جشنواره نیویورک برای بهترین کار گفتار محور رادیویی رو دریافت بکنه. فرشید منافی علاوه بر این جایزه از جشنواره نیویورک جایزه دیگه هم دریافت کرد، جایزه بهترین مجری رادیویی. خلاصه برای فرشید و رادیو پس فردا و دوستداران پر و پا قرص این برنامه و البته برای رادیو فردا کلن هفته پر افتخار و خوبی بود هفته که گذشت. در این برنامه که برنامه شماست، من فهیمه خضری‌دری در کنارتون هستم و ساعتی بعد از این که فرشید منوفی در نیویورک جایزش رو، یا بهتر بگم جایزه هاش رو دریافت کرد، هنوز نرسیده به هتل، پیداش کردم و گپی با اون زدم درباره این جایزه ها و جشنواره رادیوی نیویورک تا شما هم بیشتر در جریان این اتفاق باشید.
رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. دوزگیر یادتون نره.
خب فرشید، تو بازم افتخار آفرین شدی که برامون یکم بگو درباره
چیکار کنم، کاری که از دستم برمیاد
دیگه باطن. خب خیلی ممنون از این همه تلاشی که میکنی. حالا از این خنده هات معلومه که بهت خوش گذشته تو نیویورک. برام تعریف کن درباره جایزه‌ای که گرفتی و حتما شنوندگان رادیو پس فردا هم این برنامه رو میشنون، علاوه بر شنوندگان همیشگی برنامه صدای شما، و دوست دارم بدونن که جایزه که گرفتی دقیقا چه جایزه. این تو که من میدونم یه جور اسکار رادیویی، اسکار تو کار رادیو حساب میشه.
والا میشه گفت به خاطر اینکه خیلی فستیوال رادیویی نیست، یعنی فستیوالی که برای برنامه‌های رادیویی باشه به این شکل وجود نداره تو دنیا، به اندازه‌ای که برای مثلا برای فیلم هست و برای چه می‌دونم کار گرافیکی هست و کار هنری دیگه هست. آره میشه گفت که این چون اینترنشنال هم هست، بین‌المللیه و خب تو نیویورک داره، تو پایتخت هنری دنیا داره برگزار میشه و سالی هم یک باره و خب خدمتی هم که داره، باعث میشه که آدم فکر کنه که آره میشه گفت یه جورایی حالا اسکار رادیوییه. و جایزه‌ای که من گرفتم، من دو تا جایزه گرفتم.
من یکیشو خبر داشتم.
خیلی بامزه بود. نه دو تا بود و امروز خیلی بامزه بود که غیر از من دو نفر دیگه بودن که دو تایی بودن، دو تا جایزه بودن. برای من جالب بود که دو تا جایزه داشتم، خیلی خوشحال بودم دیگه دو تا جایزه داشتم. بعد دو تا جایزه هم یه دونش برای به عنوان بهترین مجری، یا حالا انگلیسیش announcer presentation، و اون یکیش هم بهترین برنامه گفتار محور روزانه ترجمهش کنیم.
که دقیقا مشخصه برنامه رادیو پس فردای تو هست.
آره آره دقیقا همین چیزی که هم تاک پروگرام خودمونه دیگه، بست رگولارلی دیلی تاک پروگرام.
خیلی خارجی شدی فرشید.
خارجی نشم، دارم اسم انگلیسیشو میگم. آقا ترجمه گفتار محور خب سخته دیگه، نداریم همچی چیزی.
نه خیلی هم زیباست. خب میگفتیم.
بعد جالبی قضیه این بود که خب من انگلیسیم خیلی خوب نیست.
اختیار دارین، اختیار دارین.
که اومدیم بیرون، حالا شاید یه ذره بیشتر از قبل میدونم، ولی خب در اون حد خیلی انگلیسی خوب نیست. خب برای اینکه وقتی جایزه رو میگیری باید یه مطلبی به حال بری و بگی و اینها، کلی روی اون مطلبی که میخواستم بگم کار کردم، پدرم در اومد.
چی گفتی فرشید روی سن که رفتی جایزه تو بگیری؟
والا دوست دارم که فایل صدای اصلی چیزی که گفتم رو بیارم اونجا، یعنی ضبط شدهش باشه و اون رو بشنون. حالا کلیتش اینه که خب تشکر کردم از خیلیا، و بعد اینکه خب یه مطلب دیگه هم گفتم خب سخت طنز گفتن برای ایرانی‌ها کلا سخت، و خصوصا وقتی که میای برای برنامه فانتزی طنز روزانه میخوای داشته باشی و بعد روزانه خبرهای بدی به گوشت میرسه، یه وقتایی از شکنجه و از دستگیری و از اعتصاب غذا و اعدام و اینها میشنوی، خب خیلی سخته بخوای که برنامه طنز داشته باشی. و برای همین ما خیلی وقتا در کنار اینکه میخندیدیم با مخاطب، خیلی وقتا هم گریه میکردیم باشون، و این یه بخشی از اون چیزی بود که پشت میکروفون گفتم. و این جایز دو تا جایزه رو تقدیم کردم به تمام اونهایی که تو این دو سال گذشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 از بین ما رفت، الان نیستن بین ما، و خب از همه خواستم که یک دقیقه بیستن و سکوت بکنن، و خب همه هم این کار کردن. این فکر کنم که اوج اون مطلبی بود که من گفتم، و خب خیلی های دیگه ای که بعد از مراسم باشون صحبت کردم همشون خیلی دوست داشتن اون اسپیچ منو، یا اون به قول معروف اون مکمی های بعد از گرفتن جایزه میگی، خیلی دوست داشتن. و من خیلی خوشحالم که تونستم توی یه جشنواره این شکلی به هر حال صدای مردم ایران رو یه جورایی برسونم، توی نیویورک، توی پایتخت هنری دنیا، و بین کسایی که شاید از برنامه سازای مهم دنیا بودن، از سراسر دنیا اونجا اومده بودن و جمع شده بودن. خیلی مهم بود که این مطلب رو بگم و این کار رو کردم و از این بابت خیلی خوشحالم.
فرشید، از خود جشنواره هم کمی برای ما بگو. این جشنواره چقدر قدمت داره؟ چند سال داره برگزار میشه؟ از طرف چه نهادی هست؟
ببین، واقعیت این که اینقدر جزئیاتشو نمیدونم که از طرف چه نهادیه، ولی یه جشنواره‌ای به اسم نیویورک فستیوال که فقط هم رادیو نیست، یعنی یک بخشش رادیو پروگرامز، یعنی برنامه‌های رادیویی و پروموشن، یعنی تبلیغات رادیویی و برنامه‌های رادیوییه، ولی خب بخش‌های دیگه‌ای هم داره، یعنی بخش ادورتایزمنت داره، تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات گرافیکی کاغذی، بخش فیلم و ویدیو کلیپ و اینا هم داره که توی زمان‌های مختلف سال برگزار میشه و اون هم برای خودش به هر حال معتبره. به هر حال اسم نیویورک فستیوال اینجا همه میشناسنش و خیلی هم معتبره. 54 ساله که این همین نیویورک فستیوال داره کار میکنه و خدمت داره، ولی خب بخش رادیوش 54 سال خدمت نداره. بخش رادیوش اگر اشتباه نکنم، مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم از سال 99 یا 2000 راه اندازی شده، حدود 10-11 ساله.
بسیار خوب. فرشید، کار تو که جایزه گرفت به طور مشخص چه کاری بود؟ یعنی یک مجموعه و ترکیبی بود از اونچه که در رادیو پس فردا داری ارائه میدی؟
اصلا میشه گفت یه برنامه رادیو پس فردا بود، منتها اینو من برای این فستیوال میخواستم بفرستم، دوباره ساختم. ما برای یه هفته موضوعی داشتیم به اسم موضوع آزادی که خب یه 5 روز راجع به این موضوع آزادی حرف زدیم. من تصمیم گرفتم که این برنامه رو بیام با همین موضوع آزادی بسازم و اون مطالبی که خیلی جالبتر بود و مهمتر بود و به نظرم یه بخشش بامزه‌تر بود، اینا رو انتخاب کردم، یه چیزایی رو اضافه و کم کردم بهش و یه برنامه 40 دقیقه‌ای ساختم. و خب این 40 دقیقه خب مثلا توش یه سری گزارش‌ها و یه سری کار نمایشی و نمیدونم بخش شرمین و یا مثلا بخش ورزشی و هنری و اینا نبود و ترانه هم توش نبود و به همین خاطر شد 40 دقیقه و عملا میشه گفت دقیقاً یک برنامه رادیو پس فردا بود بدون همه اینا که گفتم. و بعد کاری که کردم، شوخی‌هایی که توی برنامه میکنم و طنزایی که میگم رو اومدم یه ذره از خیلی ایرونی بودن درآوردم، بخاطر اینکه یه سری کلمات و یه سری جملاتی که میگیم و طنز داره و خنده میگیره و خب خیلی شنوندهام دوست دارن، این تاریخچه داره پشتش، یعنی یه چیزی داره که تو باید حتما ایرانی باشی و فارسی بدونی تا بفهم. اینا رو یه کاریش کردم با همون طنز و همون کلمات رو یه ذره جابجا کردم. یه کاری کردم که وقتی این ترجمه میشه به انگلیسی، چون کل برنامه به انگلیسی ترجمه شد، برای داورایی که خب به هر حال این متن دستشونه، حدود 40-50 تا هم داور داره از سرتاسر دنیا، خب اینا باید بفهمن وقتی میخونن بگیرن که دقیقاً اصل قضیه که تو داری میگی و با شوخی میکنی چیه.
فقط یکی از سوالای منم همین بود که برنامه تو تم طنز داره و این طنز چقدر منتقل شد، چون یه چیزیه طنز که فقط با زبان و ترجمه منتقل نمیشه، پشتش فرهنگه. و میخوام بدونم که آیا موقعی که تو داشتی جایزه تو دریافت میکردی یا کلا در طول این مراسم، بخشایی هم از برنامه‌ت پخش شد واسه حضاری که اونجا بودن یا نه؟
فقط یه بخش، همون بخش بله، یه بخشی از همه برنامه‌هایی که میومدن و جایزه میگرفتن، یک بخش خیلی کوتاه، شاید کمتر از یک دقیقه پخش میشد و بخشی که از برنامه رادیو پس فردا پخش شد تیتراژش بود، تیتراژ اولش بود و اون جمله اولی که من میگم.
و تو نگاه که میکردی به کسانی که شنونده بودن، از نزدیک داشتی میدیدی که شنونده این برنامه این بخش هستن، چه اثری رو میگرفتی؟
براشون عجیب بود دیگه. خب به هر حال اون موسیقی خاص ایرانی و بعد صدای من روش، چون بخشای مختلف برنامه دیگر که پخش میکردن اصلا خیلی متفاوت، یکی این خیلی متفاوت بود، یکی هم یه برنامه از هندوستان بود اونم خیلی متفاوت بود، اونم به خاطر فرم فرهنگی و موسیقیه که ما داریم که هندوستان هم همینطوره، اونم خیلی جالب بود. همه سر این دوتا خیلی یه دفعه شوک شدن و یه لبخندی رو لب همه بود و همه دقت میکردن که چیه این و نمیفهمیدن خب چون زیرنویس نداشت اون بخش که حالا مثلا چه اتفاقی داره میفته، چون خیلی کوتاه. بعد از مراسم که داشتیم میومدیم بیرون، خب از تبریکایی که همه میگفتن و خب همه میومدن صحبت میکردن، این نشون میداد که براشون جذاب بوده دیگه. و اینکه خب یه برنامه فارسی زبان و یه برنامه از ایران برای اولین بار میاد و توی همچین جشنواره شرکت میکنه و دو تا جایزه هم میبره، برای همه خیلی جالب بود. و اتفاقا مدیر جشنواره منو دید و خیلی یواشکی اومد در گوش من گفت، چون قبلش رفته بود یه صحبتی کرده بود که این 40-50 نفر داوری که از کل دنیا کل کار رو اومدن و شنیدن و نظر دادن و نهایتاً به این حدود 40 تا کاری که جایزه گرفتن رسیدن، اینا یک سری جملاتی در مورد این برنامه ها گفتن که شروع کرد یه سری جملات رو گفتن که مثلا حالا به انگلیسی به فارسیش بخوام ترجمه بکنم میشه که جملات مثل واقعا بی‌نظیر بود، تحسین برانگیز بود، عالی بود، بهتر از این نمیشه، این نامبر وان، این اولیه، چقدر میتونه یه برنامه رادیویی تاثیرگذار باشه، یه بعد جملات این شکلی. بعد اومد در گوش من گفت، گفتش که برنامه تو و رادیو پس فردا یکی از اون برنامه‌هایی بود که همه داورا تحت تاثیر قرار داد و همه‌شون شوکه شده بودن و میتونم بگم نصف این جمله‌هایی که گفتم در مورد برنامه تو گفته بودن. من خیلی خوشحال بودم دیگه و همین باعث شد که خب من به عنوان یکی از مجریان بودم، یعنی من به عنوان یکی از کسایی که بعد جایزه میدادم انتخاب کردن، خب یعنی اجرای برنامه این شکلی بود که جایزه رو میگرفتن و میرفتن و بعضی ها میموندن و چند نفر رو اعلام میکردن، انتخاب میکردن، اسمشون رو میگفتن که بیان جایزه بگیرن.
تو هم از یکی از اون
آدم ها بودم. آره یکی از اونها بودم، حدودا فکر میکنم 6-7 نفر بودیم.
کیو معرفی کردی فرشید؟ جایزه کیو بهش دادی تو؟
باور کن یادم نمیاد، اسماشون یادم نمیاد، چون یه توضیحی راجع به برنامه هم بود که من رو میخوندم و بعد بخشی از برنامه پخش میکرد و میمدن جایزهشون رو میگرفتن و هر آدمی خودش میمد اسم خودش رو میگفت و به خاطر اینکه من همش بیشتر حواسم به این بود که وقت این متن انگلیسی رو اشتباه نخونم و جایزه رو اشتباهی به کس دیگه ندارم.
خب فرشید، این جایزه ارزش مادی که نداره درسته؟
ارزش مادی نه، حالا کسی بخواد مثلا بخره همچی چیزی رو خب جایی که وجود نداره اصلا، ولی ارزش میشه گفت همون ارزش معنوی داره دیگه. حالا نمیدونم، شاید یه جاهایی توش طلای نقره چیزی هم به کار برده شده، البته این
منظورم این نیستش که تو برای جایزه تو بفروشی.
حالا ببینیم، امیدوارم به اونجا نرسیم که دیگه مثلا مجبور بشیم بریم اینو آبش کنیم.
حالا خواستی خودم برات مشتریشو دارم.
ممنون.
بسیار خوب فرشید، جایزت آوردی، به ما هم نشونش بده، ما ببینیم جایزت رو، افتخار کنیم بیشتر از این بهت.
ممنونم ازت فهیمه جان، لطف کردی و از همه تشکر میکنم، از همه بر بچه رادیو فردا و رادیو پس فردا که خب اسمشون رو آوردم وقتی رفتم جایزم رو بگیرم، ازشون تشکر کردم، ولی اینجا هم تشکر میکنم و باز وقتی جایزه رو گرفتم از همه ایرانی ها، از همه مردم ایران که حمایت کردن و همیشه یه جورایی امید دادن یا بودن به خاطر اینکه من انگیزه بگیرم برای اینکه بتونم این کاری که دارم میکنم انجام بدم، از اونام باز یه بار دیگه تشکر میکنم. به همه شنونده رادیو فردا میگم که خیلی چاکرین، دوستتون دارم، قربون همتون، تا شنبه برنامه زنده رادیو خودم زنده بیاد دیگه اینجوری پشت تلفن نمیشه.
بله تا شنبه منتظرت هستیم که تو رو ببینیم و حتما شنونده های رادیو فردا و پس فردا هم منتظر تو هستن. سفر خوبی داشته باشی. صدای شما صدای فرداست. خب فرشید منافی بود که از جایزش صحبت میکرد، چقدر هم خوشحال بود. ما هم در صدای شما تبریک میگیم این موفقیت رو به فرشید و به شما شنونده که در طول این مدت با رادیو پس فردا همراهی کردید. در این برنامه از صدای شما صدای فردا، اما همکارم جان خاکزاد نکات دیگری هم برای گفتن داره، از جمله درباره فرکانس ها و نحوه دسترسی بهتر و آسانتر به برنامه های رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا. صدای شما صدای فرداست.
و ما یکی از میهمانان برنامه امروز صدای شما صدای فردا، همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فرداست. میدونید که وبسایت ما صفحه تازه‌ای رو گشوده به نام رادیو فردا و شما. در حقیقت این صفحه هم مانند برنامه صدای شما صدای فردا برای ارتباط متقابل با کاربران وبسایت رادیو فردا. بهترین که از زبان خود حامد پارسی درباره این صفحه بشنویم که شما کاربران وبسایت رادیو فردا در این صفحه میتونید که چه مسائلی رو مطرح کنید. حامد سلام میکنم و سپاسگزارم که وقتت رو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
جان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که در این برنامه مانند گذشته در خدمت شنوندگان رادیو فردا هستم و احیانا میتونم بهشون کمک کنم که چطور بهتر با وبسایت در تماس باشن و از وبسایت استفاده کنن.
یک مشکلی که اتفاقا خوب تو اشاره کردی حامد، دوستان برای رفتن توی همین صفحه رادیو فردا و شما مشکل دارن. تعداد زیادی ما ایمیل دریافت کردیم، پیام تلفنی دریافت کردیم و حتی پیامک که گفتن این صفحه کجاست، چجوری میشه به این صفحه دسترسی پیدا کرد. راه حل راحت تری رو میتونی در اختیار کاربران بگذاری تا به این صفحه دسترسی پیدا کنن؟
ببینید، این صفحه رادیو فردا و شما در واقع وبلاگ رادیو فردا است. درست مثل یک وبلاگ، بناست که خیلی ساده تر و صمیمی تر با خواننده های رادیو فردا ما در اونجا در تماس باشیم، نظراتشون رو در قالب کامنت ها بگیریم، سوال هایی که درباره کاربری وبسایت دارن، درباره فیلتر شکن های ما دارن و درباره مشکلاتی که احیانا با وبسایت دارن، پیشنهادات و انتقاداتی که درباره وبسایت دارن و حالا میتونیم تسری بدیم به کل رادیو فردا، پیشنهادات و انتقاداتی که دارن رو مطرح کنن و منتظر باشن که ما اونجا در حد توانمون به اونها پاسخ بدیم. وبلاگ رادیو فردا که در واقع با عنوان رادیو فردا و شما ارائه شده، در منوی سمت راست وبسایت، همونجا که دسترسی به زیرگروه‌های مختلف،
لوگوی ما هست در صفحه اول، اون بالا رادیو فردا با رنگ نارنجی، زیر اون
که دسترسی به زیربخش‌های مختلف سایت رادیو فردا رو امکان پذیر میکنه. بخش ایران، جهان، اقتصاد، فرهنگ و هنر، دانش و فناوری و یکی از اون گزینه ها هم گزینه وبلاگ هست که
آمده در اون ستون قرار
دارد. دقیقاً همینطور هست.
اگر روی اون کلیک بکنیم، صفحه در حقیقت رادیو فردا و شما باز میشه و در اختیار کاربران قرار میگیره. درسته؟
که صفحه نوپایی هم هست و باید در انتظار بود که ببینیم که با نظراتی که کاربران ما میدن چجوری میتونیم این صفحه رو پویاتر کنیم و فعالترش کنیم.
هم در این صفحه تازه اگر باز بکنیم میبینیم که در مورد فیلتر شکن نسیم یه توضیح دادین و گفتین که همین فیلتر شکن نسیم یا همون فریگیت که قبلا هم در اختیار کاربران رادیو فردا قرار داشت، از این پس مثل اینکه سایت های دیگری رو هم برای کاربران باز میکنه، چون اگر اشتباه نکنم قبلا این فیلتر شکن فقط سایت رادیو فردا رو باز میکرد.
بله دقیقاً، نسیم نسخه ای از فیلتر شکن فریگیت هست که تا الان فقط دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو فراهم میکرد، ولی الان ما تصمیم گرفتیم که دامنه دسترسی از طریق این فیلتر شکن رو از رادیو فردا گسترش بدیم به 9 سایت دیگه. یعنی علاوه بر رادیو فردا ما 9 سایت دیگر رو که معمولا کاربرهای ایرانی بهش سر میزنند و برای دسترسی به اونها با مشکل فیلترینگ مواجه هستند، از طریق فیلتر شکن نسیم دسترسی به اونها رو تسهیل کردیم.
اگر اجازه میدی حامد، من از روی همین لیستی که شما تهیه کردید من بخونم. از این پس از طریق همین فیلتر شکن نسیم که حامد گفت، شما میتونید به سایت های صدای آمریکا، فیسبوک، توییتر، سایت خبری کلمه، سایت مردمک، بالاترین، مجله اینترنتی ایرانیان، مجله اینترنتی جوانان و بخش فارسی وبسایت وزارت خارجه آمریکا هم دسترسی داشته باشید.
بله اگه دقت کنین میبینین که در ترکیب همین اسمایی که شما گفتین به گونه ای انتخاب شدن این سایت ها که بتونن دسترسی رو به طیف متنوعی از اطلاعات که برای دریافت اونها محدودیت های دولتی در ایران وجود داره فراهم کنن. ضمن این که بذارین من توضیح بدم که برای وبسایت صدای آمریکا ما نه تنها بخش فارسی که دسترسی رو به کل مجموعه سایت های وبسایت صدای آمریکا از طریق نسیم فراهم میکنیم و خب میدونید که در ایران ممکنه که خیلی از کاربران علاقمند باشن که از امکانات مثلا آموزش زبان که در بخش انگلیسی وبسایت صدای آمریکا هست استفاده کنن، یا ممکنه که بعضی از مخاطبان ما علاقمند باشن که از برخی دیگر از زبان هایی که صدای آمریکا به اونها تولید محتوا میکنه استفاده کنن. و طبیعیه که اگر که کاربران ما و شنوندگان ما در دسترسی به این سایت ها احساس کردن که مشکلی میبینند، بهتر هست که از همین طریق یا از طریق شماره تلفن های ما، اسمس های ما به ما منعکس کنن که ما هرچه سریعتر بتونیم این سیستم رو بهبود بدیم و این امکان رو در اختیار کاربران ایرانی بگذاریم که بتونن راحت‌تر دسترسی داشته باشن به این سایت‌ها. بذارین این توضیح رو هم اینجا بدم جان که بدیهیه که کاربرا برای اینکه به این فیلتر شکن‌ها دسترسی داشته باشن، ساده‌ترین روش این هست که در خبرنامه روزانه ما مشترک بشن و ما هر روز فیلتر شکن‌های روزانه رو با خبرنامه ارسال می‌کنیم براشون
که از طریق ایمیل به دستشون میرسه.
از طریق ایمیل به دستشون میرسه و احیاناً اگر نخواستن که اشتراکشون رو با خبرنامه ادامه بدن، خب خیلی راحت از طریق ایمیل میتونن درخواست لغو اشتراک بکنن.
و دوستان در اینجا من میخواستم یادآوری کنم برای اینکه شما مشترک بشید و خبرنامه رادیو فردا به دست شما برسه، اگر خودتون قادر نیستید که به صفحه وبسایت رادیو فردا برید و روی قسمت اشتراک کلیک کنید، کافیه یه ایمیل به ما بزنید و از ما بخواید که شما را مشترک کنیم تا خبرنامه های رادیو فردا به دست شما برسه. ما این کار را انجام میدیم براتون و آدرس ایمیل شما رو وارد میکنیم و اینجا یادآوری میکنیم که آدرس های ایمیل شما بدونید که نزد رادیو فردا محفوظه.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به چند سوال شما شنوندگان عزیز پاسخ میدم تا برنامه رو به پایان ببریم. دو شنونده در تماسی که با ما گرفتن، یکی از طریق ارسال پیامک گفتن که برنامه ساعت 18 یعنی برنامه ساعت ششم روز جمعه دریافت نشده، یعنی نشنیدن این برنامه رو. باز شنونده دیگری از طریق ایمیل، هوشنگ از آلمان، او هم اشاره کرده که پخش برنامه ساعت ششم دچار اختلال شده. دوستان از شما خواهش میکنیم که بگید که از چه طریق به رادیو فردا گوش میکنید. اگر در ایران هستید میدونید که رادیو فردا از چند طریق صدای خودش رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه. از طریق امواج متوسط رادیویی، از طریق امواج کوتاه رادیویی، از طریق ماهواره و همینطور از طریق اینترنت. و اگر در خارج از ایران به رادیو فردا گوش میکنید میتونید از طریق اینترنت و یا از طریق ماهواره و حتی تلفن‌های همراه صدای رادیو فردا رو بشنوید. پس خواهش ما این هست که حتما محلی رو که به رادیو فردا گوش میکنید در پیامتون ذکر کنید. با سپاس از شما. و خانم فاطمه در پیامکی که برای ما ارسال کردند نوشتن که ممنونیم از تلاش رادیو فردا در اطلاع رسانی. ما به صداقت شما ایمان داریم، همیشه در راستگویی در خبرها استوار باشید. این شنونده سوالی مطرح کردن در مورد بهائیت در ایران و دلیل سرکوب بهائیان در ایران رو از ما پرسیدن. دوست عزیز، در برنامه‌های مختلف رادیو فردا، در برنامه‌های خبری و مجله‌های مختلف به این مسئله پرداخته شده و اگر شما اطلاعاتی رو در این مورد می‌خواهید کسب کنید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و کلمه بهایی رو در جستجوگر وبسایت رادیو فردا تایپ کنید تا مقالات، مطالب و گزارش‌های رادیویی که در این زمینه از رادیو فردا و یا در وبسایت رادیو فردا انتشار پیدا کرده به اونها دسترسی پیدا کنید تا بتونید که پاسخ سوالتون رو پیدا کنید. و شنونده دیگری با ارسال ایمیل از ما پرسیده من مدتیه که صدای شما رو روی ماهواره هاتبرد از دست دادن. دوست عزیز باید توضیح بدم که ما در ماهواره هاتبرد حضور داریم و صدای رادیو فردا از این ماهواره پخش میشه. تنها سیمبل ریت ما عوض شده. سیمبل ریت تازه رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد 27500 است. تکرار میکنم 27500.
با برنامه این هفته صدای شما صدای فردا در کنار ما بودید. برنامه این هفته هم در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون سپاسگزارم و فراموش نکنید که این صدای شماست که صدای فرداست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه صدای شما را می شنیدید که همکارانم فهیمه خضر حیدری و ژان خاکزاد تهیه و اجرا کرده بودند. تندرست و سربلند باشید با آرزوی شبی خوش و فردایی پربار برای شما و همچنین درود بر شما. رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
گروگان گرفته شدن 52 دیپلمات آمریکایی در تهران نه تنها به همراهی این دو متحد شرقی و غربی پایان داد که آتش دشمنی میان آنان را نیز برافروخت.
ملک نگونبخت ایران شهر در آن سوی آبها در بستر مرگ.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
طوفان شن بیداد میکند در برخورد هلیکوپترهای فرود آمده در صحرای یک با هواپیمای هرکولس 330. 8 آمریکایی در آتش سوختند.
نشونم به شما اینایی که شما گفتی که حقیقت توش اندازه ارزن هست.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب بازپخش، جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.